اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها که همکار ما میرویس رحمانی به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. ملل متحد در مورد احتمال فروپاشی نظام بانکداری افغانستان هشدار داد. تفصیل بیشتر را از احد عزیز زاده میشنویم.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد امروز با نشر گزارش گفت که عدم توانایی مردم در پرداخت قرضه هایشان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن نظام بانکداری افغانستان را طی چند ماه آینده با سقوط مواجه کند. برنامه انکشافی ملل متحد در این گزارش خود گفته که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامدهای منفی آن بالای جامعه آن کشور بسیار بزرگ خواهد بود. این اداره ملل متحد خواستای اقدامات فوری به خاطر جلوگیری از فروپاشی نظام بانکداری افغانستان شده است. در این گزارش تأکید شده است که تحریم‌های بین المللی و یک جانبه بر رهبران طالبان، پیاده کردن راه های نجات نظام بانکداری افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن را پیچیده تر ساخته است. عبدالله الدرداری، رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، گفته است که برای حمایت از نظام بانکداری افغانستان باید راه های جستجو شود که منجر به حمایت از طالبان نشود. این در حال است که ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی پیش از این از احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان نیز هشدار داده بودند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، تصمیم جو بایدن مبنی بر خارج ساختن نظامیان آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا خواند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که اگر او در قدرت باقی می ماند، تصمیم داشت تا نظامیان آمریکایی را از افغانستان با وقار و با قدرت فوق‌العاده بیرون کند، نگذارد هیچ آمریکایی کشته شود و تمام تجهیزات و وسایل آمریکایی را نیز از افغانستان خارج می کرد. آقای ترامپ بارها از نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و همچنان افتادن تجهیزات و وسایل نظامی پیشرفته آمریکایی به دست طالبان انتقاد کرده است. اما قصر سفید از تصمیم حکومت جو بایدن مبنی بر خارج ساختن کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که منافع ملی آمریکا با بیرون شدن از افغانستان نسبت به ماندن در این کشور اکنون بهتر حفاظت می شود. روسیه می گوید که در مورد وضعیت جاری در افغانستان خوشبین نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر گریبینکن، معاون شورای امنیت ملی روسیه، در مصاحبه گفته است که بدتر شدن وضعیت اجتماعی و سیاسی در افغانستان و اعدام‌های خودسرانه شهروندان این کشور تهدید جدی را از رهگذر مهاجرت‌های کنترل ناشده و افزایش قاچاق مواد مخدر و سلاح ایجاد کرده است. این مقام روسیه طالبان را یک گروه دهشت افغان بین المللی خواند و گفت که مسکو پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان وضعیت این کشور را از نزدیک زیر نظر دارد. او افزود که وضعیت در افغانستان هیچ دلیل برای خوشبین بودن ایجاد نمی کند. معاون شورای امنیت ملی روسیه همچنان هشدار داد که دهشت افغانان و جنگجویان ممکن از افغانستان به کشورهای آسیای میانه نفوذ کنند و سپس با عبور از مرز قزاقستان وارد خاک روسیه شوند. هرچند روسیه روابط گرم و نزدیک با طالبان ایجاد کرده است، اما مسکو تا هنوز طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی کرده و حکومت این گروه در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. حکومت ایالتی بلوچستان بر ورود منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان و سایر مقامهای ارشد این تحریک به این ایالت ممنوعیت وضع کرد. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
بر اساس اعلامیه که توسط اداره امنیت داخلی و امور قبایل حکومت ایالتی بلوچستان صادر شده است، منظور پشتین، محسن داور عضو پارلمان پاکستان و چند عضو ارشد دیگر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان تا 8 جنوری سال آینده میلادی حق رفتن به بلوچستان را ندارند. ممنوعیت بر رفتن رهبران تحریک تحفظ پشتونها به ایالت بلوچستان در حال وضع می شود که منظور پشتین پیش از این گفته بود که در 26 نوامبر به خاطر دادخواهی برای رهایی رهبران این تحریک از حبس یک راهپیمایی را در کویته برگزار خواهد کرد. منظور پشتین پیش از این با اشاره به مذاکرات حکومت پاکستان با تحریک لبیک پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که اسلام آباد با گروهایی که دست به سلاح می برند، خشونت و از قانون سرپیچی می کنند مذاکره می کند، اما به گفته وی حکومت پاکستان پشتونها را که حق خود را بر اساس قانون اساسی مطالبه می کنند به زندان می اندازد.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که کشورش در پی تقابل با پولند نبوده، اما از اتحادیه اروپا میخواهد 2000 مهاجر گیرمانده در مرز بین دو کشور را بپذیرد. اتحادیه اروپا ادعا دارد که بلاروس در واکنش به تعزیرات اقتصادی علیه این کشور هزاران مهاجر را از کشورهای شرق میانه انتقال داده و تلاش دارد تا زمینه عبور آنان را از طریق پولند، لیتوانیا و لاتویا با اتحادیه اروپا مساعد کند، اتهامی که منسک آن را رد کرده است. در این حال ماتیوز موراویکی صدر اعظم پولند هشدار داده است که بحران مهاجران در مرز با بلاروس ممکن مقدمه برای بروز یک وضعیت بدتر باشد. اما رئیس جمهور بلاروس امروز گفت که کشورش در پی تقابل با پولند نبوده، چون به گفته وی تشدید بحران کنونی ممکن به جنگ میان دو کشور بیانجامد. اتحادیه اروپا هفته گذشته پیشنهاد بلاروس مبنی بر پذیرفتن 2000 مهاجر گیرمانده در مرز بلاروس و پولند را رد کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به سران کشورهای جنوب شرق آسیا گفت که بیجینگ با همسایگان کوچکتر خود با قلدری برخورد نخواهد کرد. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که افزایش تنش ها بین چین و چندین کشور جنوب شرق آسیا در پیوند به ادعای مالکیت بر آب‌های بحیره جنوبی چین نگرانی آمریکا و ژاپن را برانگیخته است. اما رئیس جمهور چین امروز در اجلاس سران اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان گفت که چین هرگز در پی برتری جویی و تسلط طلبی نخواهد بود و نه از مساحت خود به خاطر تهدید کشورهای کوچک استفاده خواهد کرد، بلکه به گفته وی چین با کشورهای عضو آسیان برای پایان دادن مداخله کشورهای خارجی همکاری خواهد کرد. اعمال نفوذ چین در آبهای بحیره جنوبی چین این کشور را در تقابل با ویتنام و فیلیپین قرار داده است، دو کشوری که عضو آسیان بوده و ادعای مالکیت بر این آبها دارد. در اثر راندن یک موتر بر یک تجمع مردم در ایالت ویسکانسن امریکا 5 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شد. این رویداد شب گذشته در منطقه واکیشای این ایالت زمانی رخ داد که یک شخص سوار بر موتر با عبور از موانع با موتر خود بر افرادی که برای تجلیل از آمدن میلاد مسیح جمع شده بودند حمله کرد. پلیس منطقه واکیشا گفته است که در پیوند به این رویداد یک نفر بازداشت شده و تحقیقات برای پیدا کردن انگیزه این حمله نیز شروع شده است. پلیس تا اکنون در مورد هویت فرد بازداشت شده معلومات نداده است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت، در حالی که قرارداد امنیتی دراز مدت میان کابل و واشنگتن در سال 2014 امضا شد و تاکنون به گونه رسمی از مجاری دیپلماتیک فسخ نشده است، اما کارشناسان به این نظرند که توافقنامه دوحه جایگزین آن شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تا توافقنامه امنیتی که میان کابل و واشنگتن در سال 2014 امضا و از اول جنوری 2015 نافذ شد تا سال 2024 میلادی و حتی فراتر از آن قابل تطبیق است، مگر اینکه به گونه رسمی ملغا شود. در فقره چهارم ماده 26 این موافقت نامه آمده است: این قرارداد می تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هر یک از دو طرف با ارائه اطلاعیه کتبی دو سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ گردد. تا اکنون نه ایالات متحده و نه هم افغانستان خواهان فسخ آن از مجاری دیپلماتیک شدند. ولی عبداللطیف نظری، استاد روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که از رهگذر اصول، قواعد و حقوق بین الملل این توافقنامه عملا ملغا شده است. آقای نظری افزود:
چون نظم سیاسی سابق کاملا فرو پاشیده و نظم سیاسی جدید در حال ظهور هست، بنابراین توافقنامه دوحه عملا جایگزین قرارداد امنیتی گذشته بین حکومت پیشین و ایالات متحده آمریکا شده.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 فوریه 2020 امضا کردند. به گفته آقای نظری، هماکنون هیچ گونه الزامیت حقوقی نسبت به اجرای توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن وجود ندارد. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین المللی در آلمان، به صدای آمریکا گفت که فاکتورهای متعدد باعث شده تا این توافقنامه امنیتی خود به خود الزامیت خود را برای دو طرف از دست بدهد.
مثلا رژیم سیاسی تغییر کرده. دومی که فاکتورها و بازیگران سیاسی در داخل و خارج از افغانستان تغییر کرده. و سومی که دلایل و اسباب امنیتی در واقع تغییر کرده. و چهارم دلیل ای است که با تغییر بازیگران سیاسی ماهیت امنیتی و منافع آمریکا و افغانستان نیز تغییر نموده است.
به گفته آقای قاسمی، توافقنامه امنیتی با آمریکا اجازه میداد تا پس از 2014 در حدود 10,000 نیروی نظامیش را در افغانستان نگه دارد، حالان که اکنون همچون موضوعی از سوی طالبان و هیچ کسی دیگر قابل تصور نیست. همچنان این کارشناس روابط بین‌المللی افزود که مواد توافقنامه امنیتی در کل با شرایط کنونی تحت حاکمیت طالبان سازگاری ندارد و خود به خود ملغا می شود. اسد ظاهری، آگاه روابط بین‌المللی، که خود طرفدار امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن بود، به صدای آمریکا گفت که این توافقنامه در طول 6 سال با فراز و نشیب همراه بود. بحث مسئولیت قضایی از مسائل است که به گفته ظاهری تطبیق این موافقتنامه را بتی ساخت و افغانستان نتوانست از فرصت به میان آمده استفاده لازم را بکند.
سوی تفاهمی به وجود آمد، بحث مشکلاتی به وجود آمد. دو طرف به هر حال مقصر است که به روح این موافقتنامه یا قرارداد امنیتی وفاداری خود را نشان نداد و تا آخر هم دو طرف جدیت خود را در راستای تطبیق و تحقق مواد این موافقتنامه ظهور و بروز ندادند.
آقای ظاهری افزود که حکومت طالبان نیست تا اکنون به هیچ یک از تعهدات و قراردادهایی که افغانستان با سازمانهای بین المللی و کشورها امضا کرده التزام عملی و گفتاری خود را نشان نداده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وضعیت زنان در افغانستان چگونه است؟ برای بحث و بررسی وضعیت حقوق زنان و وضع محدودیت‌های جدید توسط حکومت طالبان بر فعالیت‌های آنان، همکارم یلدا بکتاش مصاحبه با خانم حسینه احمدی، فعال حقوق زنان، انجام داده است که به توجه می‌رسانیم.
واکنشتان به اطلاع جدید حکومت طالبان مبنی بر فعالیت‌های رسانه‌های تصویری چیست؟ فکر می‌کنین چه تبعات برای زنان در قبال خواهد داشت؟
سلام عرض می‌کنم حضور شما و بینندگان گرامی. خب البته که تبعات خود داره، مشکلات ایجاد میکنه، ولی باید گفت که در اول که هر طرز عمل و لایحه باید مطابق قانون اساسی باشه. اگر خلاف قانون اساسی باشه، مطابقت با قانون اساسی نداشته باشه، او خود به خود منقضی میشه. و به این خاطر ما میبینیم که یک روزنه امیدی هست برای ما که شنیدیم از تعهد طالبان در قبال قانون اساسی دهه دموکراسی زمان ظاهر خان. البته در او زمان در او قانون تمام حقوق و آزادی ها مطابق سنت افغانستان مطابق دین داده شده بود برای رسانه ها تئاتر بود حتی تئاترای زنده بود و تمام طنز ها و تمام این چیزها قوانین رعایت شده بود، حقوق زنان و آزادی زنها همه چیزها. این یک روزنه امیدی داد برای همه که اینا اعلام کردن که تعهد دارن به حساب قانون دهه دموکراسی ظاهر خان.
بله.
اگر چنان باشه تمام حقوق محفوظ میمانه و در ضمن این لوایح، این طرز العمل هایی که هنوز قانون از در قانون اساسی جا ندار و باید مطابق به قانون اساسی افغانستان باشه و هنوز مجمعی تشکیل نشده و هنوز جرگه نشده و قانون اساسی به تصویب نرسیده، به اینا نباید ما باور بکنیم و اینا ارزش اجرایی نداره.
بله خانم احمدی، از سوی هم کشورهای جهان خب فشارهای خود را تا جایی که میگن میتونن بر طالبان وارد کردن که با حقوق زنان افغانستان احترام گذاشته شود. شما عملکرد جامعه جهانی را در مورد وضعیت زنان در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا تلاش هایی را که تاکنون انجام دادن را کافی میدانین؟
تلاش های جامعه جهانی کرده در 20 سال گذشته هم جامعه جهانی تلاش های در افغانستان کرد، ولی ما این تلاش ها یک اندازه متاسفانه به نظر سمبولیک میبینم و ضمانت اجرایی، ضمانت یعنی قانونی نداشته و سعی نشده تا ای که به عنوان یک سازمانی که جلوگیری از تخطی ها بکنه به طور عملی مشاهده نشده.
بله خب با توجه به وضعیتی که در افغانستان وجود داره، فکر میکنین عمدترین کاری که زنان در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان میتونن برای حمایت از زنان افغان انجام بدن به نظرتان چیست؟ که البته بتونه جنبه اجرایی و عملی پیدا کنه.
البته ما بیشتر باید این چیز به جواب سوال قبل شما میگفتم که سازمان ملل نهادهای بین المللی و سازمان ملل اینا میتونن که برای طالبا حکومت طالبا بقبولانن که از نهادهای حقوق بشری، از نهادهای زنان که در داخل افغانستان فعالیت داشتن و فعالیت و در قسمت فرهنگ، در قسمت صلح، در قسمت کمک‌های حقوق بشری و ارتقاء فرهنگ حقوق بشری اونا رو حمایت بکنن و اجازه بدن که اینا به همون کار ادامه بدن، به همون فعالیت های ادامه بدن. این یک تقاضای از نهادهای حقوق زن هسته که 20 سال کار کردن. تقاضای ما این هست که جامعه بین الملل، نهادهای بین المللی، کشورها اینا رو جز اجندای خود بکنن که باید اینا به امو فعالیت‌های بله. قبلی ادامه بدن. حال ای که مثلا سطح پالیسی در پالیسی ها چی تغییراتی به وجود میایه و یکی ما فراموش نکنیم که افغانستان یک مسئله مذهب هسته که مذهب مسلمان هستن و یکی مسئله سنت هسته. ما در مسائل سنتی، در بخش سنتی افغان ها آزادی های فراوانی ما میبینیم که نمیتونن طالبا بیاین یک بخش سر از او تأکید بکنن که بخش مذهب و بخش سنت و کلچر مردم رو فراموش بکنن و ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی شکلی با اینا جلساتی برقرار بکنه که اینا بخش سنت و کلچر افغانها رو کنار نگذارن و قربانی بخش مذهب نکنن.
رکو راست،
صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. خبرنگارانی که برنده جایزه بین المللی آزادی مطبوعات سال 2021 شدند بیانگر وضعیت روزافزون آسیب پذیری آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان هستند. جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
آی چان ناین مدیر اجرایی دفتر صدای برما یا دی وی بی است. خبرگزاری مستقل او پس از کودتای نظامی میانمار زمانی که حکومت نظامی قدرت را به دست گرفت و شروع به سرکوب رسانه ها کرد آسیب دید.
اردو بیش از 100 خبرنگار را پس از کودتای فوریه 2021 دستگیر کرده است و هنوز حدود 50 نفر در زندان هستند.
نانگ یکی از دریافت کنندگان جوایز بین المللی آزادی مطبوعات سال 2021 کمیته حفاظت از خبرنگاران است.
فکر میکنم این جایزه وضعیت اسفناک روزنامه نگاران ما را که در زندان به سر میبرند اما همچنان در تلاش برای گزارش دادن هستند، زندگی خود را به خطر میاندازند و آینده خود را به خطر میاندازند برجسته خواهد کرد.
همچنین روزنامه‌نگاران از بلاروس، گواتیمالا و موزامبیک به دلیل گزارش‌های خود در شرایط وخیم رسانه‌ها در کشورهای مطبوع خود مورد تقدیر قرار گرفتند.
من فکر می‌کنم برنده‌های این جایزه و ما هر دو درک می‌کنیم که محیط برای روزنامه‌نگاری مستقل در همه جا از جمله در ایالات متحده تغییر کرده است. چالش‌ها بزرگتر هستند. آن دوره خوشبینی عمیقی که زمانی که من این کار را در 25 سال پیش شروع کردم وجود داشت، متأسفانه دیگر این طور نیست.
جول سایمن می‌گوید در عین حال که نسبت به آینده روزنامه‌نگاری کاملاً خوشبین است، یک واقع‌گرا نیز است.
آزادی مطبوعات یا آزادی بیان نبرد عصر اطلاعات است و ما باید پیروز شویم و باید بدانیم که در یک مبارزه واقعا دشوار و طولانی هستیم. من فکر میکنم این بیانگر یک آینده واقعا روشن است. اکنون تقریبا بیش از 10 ماه پس از کودتا، اردو هرگز واقعا نمیتواند کشور را خاموش کند و مردم را خاموش کند و ما اطلاعات زیادی از سراسر کشور دریافت میکنیم. اولین بار که در سال 1988 برما را ترک کردم 20 سال طول کشید تا بتوانم به برما برگردم و امیدوارم این بار اینقدر طول نکشد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت. مردم در آخر هفته در چندین کشور اروپایی در اعتراض به محدودیت‌های شدید ویروس کرونا به جاده‌ها بیرون شدند. از آنجایی که بخشهایی از اتحادیه اروپا شاهد افزایش موارد بی سابقه این بیماری است، مقامات منتخب در برخی از این کشورها شروع به محدود کردن زندگی عامه برای افراد واکسین نشده کردند. آرش عرب اسدی از صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از جیلا سمیعی می‌شنویم.
معترضان با حمله شعاری که روی آن نوشته شده بود با هم در آزادی، روز یکشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم علیه اقدامات برای مهار گسترش کووید 19 راهپیمایی کردند. جمعیت در اعتراض به اقدامات مانند ممانعت از ورود افراد واکسین نشده به کافه ها و رستوران ها و همهای دودزا پخش کردند. برای سومین روز در جاده های روتردام آلمان پس از اینکه دولت برنامه هایی را برای اقدامات قرنطینه اعلام کرد و از مردم خواست تا سند واکسین خود را نشان دهند، اعتراض ها در جاده های روتردام به خشونت کشیده شد، زیرا مظاهره کنندگان موترهای پلیس را و آتش کشیدند. پلیس در اقدامی که شاروال شهر آن را موجی از خشونت خواند، از ماشین آپاش استفاده کرد و به سوی جمعیت تیراندازی صورت گرفت. 5 منصب پلیس در این رویداد مجروح شدند و حداقل 28 نفر بازداشت شدند. و برخی نیز با جراحات مشکوک به گلوله در شفاخانه بستری شدند. تا روز شنبه آتشبازی به بخش از این ترکیب تبدیل شد، زیرا مردم به ممنوعیت آتشبازی در شب سال نو اعتراض کردند. میزان روزانه مبتلایان با کووید 19 در هلند در بالاترین حد خود از زمان شروع همگیری باقی مانده است. در همین حال در اتریش، جایی که میزان مرگ و میر روزانه کووید به تازگی 3 برابر شده است، در پی اعلام صدراعظم الکساندر شالنبرگ مبنی بر این که تمام جمعیت تا ماه فوریه باید واکسین شوند، تقریبا 35 هزار نفر در ویانا مظاهره کردند. با تقریبا 2/3 جمعیت واکسین شده، اتریش یکی از پایین‌ترین میزان تلقی را در تمام اروپا دارد. بنابراین دولت یک قرنطینه ملی را معرفی کرد. معترضان میگویند که خواهان بازگشت آزادی های خود هستند. یک زن آلمانی معترض که خود را معرفی نکرده است به خبرگزاری رویترز گفت:
This has been going on for 2 years and there's no end in sight.
2 سال است که این وضعیت ادامه داره و هیچ پایان دیده نمیشه. هر روز چیز جدید اعلام میشه و ما دیگه نمیدانیم چی چیزی را میتونیم باور کنیم. این وضعیت ماست.
حزب راست افراطی آزادی اتریش این مظاهرات را همراه با حزب ضد واکسین و یک گروه راست افراطی دیگر سازماندهی کرده بود. رهبر حزب آزادی پس از مثبت شدن آزمایش کووید 19 نتوانست در آن شرکت کند. برخی اتریشی ها می گویند که یک قرنطینه دیگر اجتناب ناپذیر بود. ورانکا نیمیز یکی از باشندگان شهر ویانا گفت:
هیچ رای دیگه وجود نداره، حتی اگر آن را نمی پسندیم. در کتاب ها می توانید بخوانید که همه گیری ها حداقل 3 سال طول می کشه و ما باید از آن اجتناب کنیم.
سرپرست وزارت صحت آلمان روز جمعه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت شفاخانه ها مملو از موارد ابتلا به کووید 19 هستند و ممکن است نیاز به انتقال بیماران به کشورهای همسایه داشته باشند. رئیس پیشگیری از بیماری های ساری آلمان گفت که وضعیت کووید از کنترل خارج شده است. لوتار ویلر از نهاد رابرت کاخ برای کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آلمان گفت:
This is no longer about individual outbreaks.
این دیگر در مورد شیوع فردی نیست. تمام آلمان یک شیوع بزرگ است. این یک اصرار ملی است. اکنون باید این اصرار را متوقف کنیم.
در حالی که اتریش کشور همسایه آلمان خود را برای قرنطینه سراسری در روز دوشنبه آماده می کند، مقامات آلمانی می گویند که نمی توانند احتمال مسدودی سراسری را حتی برای افراد واکسین شده رد کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سرفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.